اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند، و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شننده های عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه شبانگاهی ما که تقدیم حضورتان می شود صدای سخن عشق می باشد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی حفادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه‌ای است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. اوقات و ساعت خوب و خوشی برای امشبتان از خداوند متعال خواستاریم. بر لحظه پخش برنامه صدای سخن عشق رسیدیم، تقدیم و حضور شما عزیزان شننده میگردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق خوش آمدید. اما قسم که می‌دانید، مده برنامه به معرفی حافظ شیرازی و مرور زندگی نامه این شاعر بزرگ ایرانی می‌پردازیم. می‌دانیم که الگوبرداری و آموختن از دیگران در دنیای شعر و ادبیات بسیار مرسوم بوده و هست. در برنامه گذشته به معرفی ادیبان و شاعرانی پرداختیم که لسان الغیب حافظ شیرازی از آنها آموخته و به واسطه الگوبرداری از آنان به اشعار و آثار خود ارزش دوچندانی بخشیده است. البته در برنامه قبل به این نکته مهم هم اشاره کردیم که حافظ شیرازی آموخته‌هایش از دیگر ادیبان و شاعران را به شیوه خود در آثارش استفاده کرده است. به بیانی دیگر، اگرچه در اشعار حافظ تأثیر دیگر شاعران و ادیبان بر حافظ و اشعارش مشهود است، اما نتیجه این تأثیرات به سبک حافظ که بسیار منحصر به فرد بوده و چشم می‌خورد. اکنون و در برنامه این هفته می‌خواهیم به تأثیرات حافظ و آثارش بر شاعران و ادیبان بپردازیم. با ما تا پایان برنامه این هفته همراه باشید. در میان شاعران و ادیبان ایران و جهان افراد بسیاری هستند که از حافظ تأثیر گرفتند. گوته، نیچه، رادولف امرسون، ویکتور هوگو، آندره ژید، نوایی و اقبال لاهوری از ادیبانی هستند که تحت تأثیر حافظ و سبک آثارش بودند. در این برنامه و برنامه آینده به معرفی تعدادی از این ادیبان و چگونگی تأثیرپذیری آنها از حافظ می‌پردازیم. گوته یکی از علاقمندان به حافظ است که از او بسیار تأثیر پذیرفته است. پیش از این که به چگونگی آشنایی گوته با حافظ و اشعارش بپردازیم، خوب است مرور کوتاهی داشته باشیم بر زندگی این شاعر آلمانی. یوهان ولفگانگ فون گوته زاده 28 اگست سال 1749 و وفات یافته در 22 مارچ سال 1832 شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسانشناس، فیلسوف و سیاستمدار آلمانی بود. گوته در کنار پدر و معلم خصوصیش زبانهای لاتین، یونانی، فرانسوی و انگلیسی را آموخت. او در سال 1765 تا 1768 در لایپزیگ به تحصیل حقوق پرداخت و در آنجا به اشعار کریستیان فورتگورد گلرد علاقه پیدا کرد. گوته پس از این که تعدادی از آثار بزرگش را به پایان رساند، در سال 1775 به وایمار رفت و در آنجا در سال 1776 تا 1786 وزیر حکومت شد. او سپس تا سال 1788 به ایتالیا رفت و در آنجا به تحصیل هنر و مجسمه‌سازی باستانی پرداخت. در سال 1788 گوته به وایمار بازگشت و تقریباً باقی عمرش را در آنجا گذراند. هرچند که زندگی او در آنجا با جنگ‌های ناپلئونی روبرو شد. وی در وایمار به تحصیل و آموختن زبان‌های فارسی و عربی و همچنین قرآن پرداخت و شیفته اشعار حافظ شد. گوته یکی از تأثیرپذیرفته‌ترین شاعران آلمانی از حافظ است. او 75 ساله بود که تنها متن ترجمه شده یه دیوان حافظ را دید و آن را با اشتیاق مطالعه کرد. او آشناییش را با حافظ مدیون یک مترجم اتریشی به نام ژوف هامر پورگشتال است که خود یکی از پیشگامان ترجمه آثار فارسی به شمار می آید. گفته می شود ژوف هامر در سال 1814 اولین برگردان اشعار حافظ را به آلمانی برای گوته ارسال کرد. مطالعه همین برگردان نچندان دقیق و کامل از غزلیات حافظ آنچنان شور و شوقی در دل گوته سال خورده به وجود آورد که او را بران داشت تا اشعاری به شیوه این شاعر بزرگ و ژرف‌اندیش بسراید. شاعری که گوته جوهر شعر شرقی را در وجود او می‌بیند و بر این اساس دیوان غربی شرقی مفصل ترین دفتر شعر گوته بر این اساس سروده می شود. هاینریش هاینه شاعر برجسته و خبرنگار آلمانی در سال 1835 درباره دیوان غربی شرقی گوته چنین اظهار نظر می کند. در این اثر گوته سرمست کننده ترین شوق زندگی را به نظم کشیده است و این کار چنان ساده، موفق، لطیف و مدهوش کننده صورت گرفته است که انسان در شگفت میماند که چگونه انجام چنین کاری در زبان آلمانی امکان پذیر شده است. معجزه این کتاب غیر قابل توصیف است. دیوان گوته درودی است که مغرب زمین به مشرق زمین میفرستد. این درود بدان معناست که غرب از معنویت گرایی یخ زده و بیرمق خود خسته و دل زده شده است و میخواهد در فضای سالم شرق به کالبد خیش جانی تازه ببخشد. گوته پس از آن که در فاوست ناخشنودی خود را از معنویت انتزاعی و نیاز خیش را به لذت‌های واقعی و حقیقی ابراز می‌دارد، خود را با تمام وجود در آغوش تجربیات حسی می‌اندازد و به این ترتیب دیوان شرقی غربی را می‌آفریند. مناسب است بدانیم که گوته تنها دلباختی آلمانی حافظ نیست. ردپای علاقه‌مندی به حافظ در فریدریش نیچه، فیلسوف پرقصه آلمانی هم دیده می‌شود. نیچه در مجموع آثار خود 10 بار نام حافظ را آورده و اغلب نام گوته را هم با او همراه کرده است. گفتم دن تو دارم، گفتم دن تو دارم، گفتا غنت سرایم، گفتم که و همراهان عزیز و ارجمند از برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. آهنگ بسیار زیبا را شنیدید با شعری از حافظ شیرازی، شاعر بلند پایه فارسی زبان. در برنامه این هفته به تأثیرات حافظ و آثارش بر شاعران و ادیبان غربی میپردازیم. تا این لحظه از تأثیرپذیری گوته و نیچه، دو شاعر آلمانی از حافظ، با شما صحبت کردیم. دعوت میکنم که با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. رادولف امرسون یکی دیگر از کسانی است که از حافظ تأثیر پذیرفته است. امرسون در بوستون به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در کالج هاروارد گذراند و بعد از آن چند سالی را در یک مدرسه به تدریس پرداخت. او نخستین اثر مکتوب خود را با عنوان طبیعت در 33 سالگی خلق کرد که مجموعه ای از مقالات او در سالهای پیشین بود. امرسون در سال 1844 به اروپا آمد و با تفکر حافظ آشنا شد و این اندیشه را با خود به امریکا برد. وامگیری امرسون از شعر حافظ به طور کامل آگاهانه و مستقیم است، زیرا روشنگری و آزاداندیشی حافظ بر هسته شعر امرسون تأثیر گذاشت و امرسون را بران داشت تا بعضی اشعار حافظ را تحت عنوان شعر حافظ به انگلیسی ترجمه کند. امرسون همچنین در امریکا با الهام از تفکرات حافظ مکتبی به نام تعالیگری را پایه‌گذاری کرد که این مکتب موجب آشنایی شاعرانی چون والت ویتمن و امیلی دیکنسون با ادبیات ایران شد. در میان کسانی که به حافظ علاقمند بوده و از او الهام و تأثیر گرفتند، به سراغ ویکتور هوگو می رویم. کسی که حافظ را شاعر دلها می نامد و در کتاب اشعار خود غزل حافظ را با مطلع حال دل با تو گفتنم هوس است، خبر دل شنفتنم هوس است آورده است. ویکتور هوگو شاعر، داستان نویس و نمایش نام نویس فرانسوی بود. او دوران کودکی را در کشورهای گوناگونی گذراند. هوگو مدت کوتاهی در کالج اشراف در مادرید اسپانیا درس خواند و در فرانسه تحت آموزش معلم خصوصی قرار گرفت. وی سرودن شعر را با ترجمه اشعار ویرژیل آغاز کرد و همراه با این اشعار قصیده بلند در وصف سیل سرود. ویکتور هوگو نیز متأثر از یوهان ولفگانگ فون گوته که در دیوان غربی شرقی تأثیر ادبیات غنی ایران را در مغرب زمین به نگارش درآورد، در اثر برجسته خود شرقی ها و به ویژه شرق ایرانی این تأثیر را به وضوح به نمایش می گذارد. در شرقی ها مجموع اشعاری که ویکتور هوگو در دوران جوانی سرود، حضور به تأثیر ادبیات ایران بر روشنی قابل درک است. در این مجموعه اشعاری محکم و شیرین بدون دیدن مشرق زمین، اما با ارجاع به حافظ، سعدی، عطار و مولانا و حتی قرآن و دفعات تکرار شده است. شیفتگی ویکتور هوگو به شعر و ادب فارسی به حدی است که خطاب به خودش در کتاب اشعار خود میگوید: شاعر، کاش در سرزمین خسروها، در سرزمین نور و آفتاب و در میان انبر و عود چشم به جهان گشوده بودی. آندره ژید یکی دیگر از ادیبان فرانسوی است که با حافظ آشنا بوده و آثار او را مطالعه کرده است. این نویسنده به مدت نیم قرن حضوری نمایان در عرصه ادب فرانسه داشت و تأثیر شگفت‌آور نوشته‌هایش در سال‌های پس از جنگ جهانی بر مخاطبان به ویژه نسل جوان انکار ناپذیر است. او در 22 سالگی فعالیت خود را در دنیای ادبیات آغاز کرد. مائده‌های زمینی، سمفونی روستایی، سکه‌سازان و سفر به کنگو از آثار ژید به شمار می‌روند. تعدادی از پژوهشگران معتقدند در کتاب مائده‌های زمینی حافظ برای ژید منبع الهام بوده و نشانه‌های شعر فارسی را در این اثر می‌توان دید. آندره ژید در مقاله‌ای درباره مائده‌های زمینی نوشته است: از میان شاعران ایرانی حافظ و خیام را بیش از دیگران می‌پسندم و بیشترین الهام را از این دو گرفتم و خودم به تأثیر رباعیات خیام و غزلیات حافظ بر مائده‌های زمینی آگاه هستم و منکر بازتاب اندیشه‌های حافظ و خیام در خود و آثارم نمی‌شوم و این تأثیرپذیری من از آنان شاید به دلیل نزدیکی افکار و عقایدمان باشد. من در خلال دیوان شرقی گوته حافظ را شناختم. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه این هفته صدای سخن عشق. در این برنامه به معرفی تعدادی از ادیبانی که با حافظ آشنایی داشته و آثار او را مطالعه کردند و همچنین از او در نگارش آثار خود بهره برده و الهام گرفتند پرداختیم. در برنامه آینده هم به معرفی تعدادی دیگر از این ادیبان خواهیم پرداخت. اینک میریم به سراغ آخرین بخش برنامه این هفته، بخشی که در آن غزلی از حافظ را تقدیم شما میکنیم.
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخارا. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و راز در کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را.
خوب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. اگر علاقمند به ادبیات فارسی و آشنایی بیشتر با حافظ شیرازی، این شاعر بزرگ فارسی زبان هستید، در برنامه‌های آینده صدای سخن عشق هم با ما همراه باشید. تا سلامی دوباره، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه زربان. تقدیم شما شننده های عزیز می گردن.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی هستیم، تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات بشری و انسانها، یعنی مسئله دردهای قفسه صدری یا قفسه سینه و اقدامات اولیه برای اینمی دردها صحبت بکنیم. میدانیم که دردهای قفسه سینه میتونه به دلایل مختلف باشه و علتهای متفاوت داشته باشه، اما اون چرا که ما امروز میخواییم مورد بحث قرار بدیم، مسئله دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی و عروقی است. از اونجایی که همه ما اطلاع داریم که شاه علامت و اولین علامت دردها و مشکلات قلبی و حتی مشکلات بسیار جدی که منجر به سکته های قلبی و ناراحتی های بسیار جدی میشه، اولین علامت میتونه درد قفسه سینه باشه. میخواییم راجع به ویژگی ها و خصوصیات دردهای قفسه سینه، علتهای مختلف و مخصوصاً در رابطه با ویژگی های دردهای قلبی که در قفسه سینه انسان ایجاد میشه با دکتر صاحب صحبت بکنیم و در رابطه با علامت هایی که یک موقع اگر شک به درد قلبی داشتیم او مراقبت ها چه چیزهایی است و چه اقداماتی است گفتگو داشته باشیم. امید است که با توجه به اهمیت مسئله شما این بحث با ما همراهی بکنین، توجه بکنین که انشالله با معلوماتی که به دست میارین در صورت بروز نمیتونی یک حوادث برای خودتان یا برای اطرافیانتان کمک های لازمه انجام بدین. قبل شروع باز با دکتر صاحب معصومی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب معصومی، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به علتها و عواملی که باعث دردهای قفسه صدری و سینه میشه توضیح بفرمایین که علتها کداما هستن و اهمیتشان از نظر طبی و سلامت چیست؟
بله، همونجوری که اشاره فرمودید درد قفسه سینه برای ما خب جزء اولویت‌های پزشکی است، به این دلیل که کماکان در کشور ما و در کل دنیا مهمترین عامل مرگ مشکلات قلبی ریوی است، به صورت خاص مشکلات قلبی و عروقی. این هست که خب این علامت به عنوان شروع کننده، به عنوان نشانه شروع درد مشکلات قلبی برای ما فوق‌العاده اهمیت داره و سعی میکنیم بهش خیلی با جزئیات بپردازیم و بیشتر بهش دقت کنیم. اما همونجوری که فرمودید علل مختلفی رو ما میتونیم به عنوان درد قفسه سینه داشته باشیم. شما اگر به آناتومی و وضعیت بافشناسی قفسه سینه نگاه کنید، ما چند تا ارگان اونجا داریم که ارگانهای خیلی مهمی هستن. عمده قفسه سینه رو دنده ها، عضلات، ریه، ششها در حقیقت پر کردن، حالا سطحش و داخلش رو، و تمام این قسمت ها میتونن دردهایی داشته باشن که ما با درد به عنوان درد قفسه سینه باهاش مواجه هستیم.
بله،
عضلات، گرفتگی عضلات، درد دنده ها، و حالا به هر دلیلی ما درد ششها رو داشته باشیم که عمدتا ناشی از عفونت های ریوی و یا کسایی که به هر حال مشکلات ریوی از قبل مثل آسم یا حالا سی او پی دی رو داشتن. اینا همه میتونن برای ما در حقیقت درد قفسه سینه رو ایجاد کنن. حالا تو این اصطلاحاتی که خدمتتون تون گفتم، فکر کنم سی او پی دی خففی است به عنوان یک بیماری مواجهه طولانی مدت با حالا عمدتاً سیگار و دود هست. حالا کسایی که مثلا دوران قدیم، مثلا افرادی که الان 80 90 سالشون هست، اون موقع مثلا با تنور داشتن نون میپختن و اینا رو تو منزل داشتن و باهاش مواجه میشدن، اینها هم در حقیقت میتونن با این بیماری در حقیقت دست و پنجه نرم کنن تو سنین بالاتر.
بله،
به هر حال بیماری هایی هست که ریه رو درگیر کرده، دردهای عضلانی ایجاد میکنه یا دردهای استخوانی قفسه سینه، که متاسفانه دردهای استخوانی و دردهای عضلانی باز هم جزو دردهای شایع ماست به دلیل سبک زندگی که الان ما در کشورمون داریم. خب تحرک خیلی پایین اومده به خاطر کم شدن تحرک و نشستن بیش از حد، استفاده، میتونم با این لغت به کار برم، استفاده خیلی بد از بدنمون، اینها باعث میشه که در حقیقت گرفتگی های موضعی داشته باشیم توی اکثر جاهای بدنمون، حالا به خصوص به خاطر شرایط خاص عضلات بین دنده قفس سینه. ما این شرایط رو تو قفس سینه بیشتر داریم، هم قسمت جلو و هم پشت.
بله.
بقیه ارگان های در حقیقت قفس سینه، ما وسط قفس سینه است که حالا ما اصطلاحا هم بهش میگیم مدیاستن. تو این قسمت ما عروق بزرگ رو داریم، مثل آورت رو داریم، یا ورید های بزرگ بدن رو داریم، راه ورود هوا نای رو داریم و مری رو به عنوان مسیر در حقیقت انتقال غذا از دهان به معده. و در کنار همه اینها مهمترین ارگان قفسه سینه یعنی قلب رو داریم. پس تک تک اینها میتونن در حقیقت دردهایی که براشون ایجاد میشه با درد قلبی به خصوص قسمت مدیاستن ما خودشون نشون بده. ما یکی از دردهایی که فوق‌العاده مشابه درد قلبی برای ما حتی پزشکان مراجعه میکنه به بیمارستان، دردی است که به خاطر گرفتگی عضلات مری در حقیقت فرد دوچارش میشه و به بیمارستان مراجعه میکنه. تفکیک اینها میگم بعضی وقتا حتی برای خود ما پزشکان هم فوق‌العاده سخت است، شاید شرح حال خیلی دقیق یا اصلا در حقیقت فرد تو بیمارستان حتی میتونه به ما کمک کنه که نهایتا به نتیجه برسیم این مشکل هست یا نیست.
بله.
اینها قسمت‌های مختلف قفسه سینه‌ان که میتونن برای ما درد قفسه سینه رو ایجاد کنن و دردی که میتواند در حقیقت مشابه درد قلبی باشه. و در کنار همه اینها، همونجوری که باز فرمودید، هیچ کدوم از اینها نشانه مشخص جدا کننده ای از درد قلبی رو ندارن متاسفانه. یعنی برای کسایی که به هر حال تو حوزه پزشکی نیستن خیلی سخت خواهد بود که بخوان خودشون تشخیص بدن این درد الان درد مریشون هست، درد نای، درد قفسه سینه است، درد عضلانیه یا درد قلبیه. به خاطر همین همیشه توصیه‌مون این هست که اگر دردی در قفسه سینه حس کردن حتما به پزشک مراجعه کنن.
بسیار عالی. پس مریضی و مشکلات معده هم میتونن دکتر صاحب دردهای را در قفسه سینه ایجاد بکنه و درد معده به قفسه سینه منتشر شده و تیر بکشه و اونجا حس شوه، یا بالعکس دردهای قلبی هم ممکنه که در نایه معده حس شوه، درست هست؟
بله، ما دردهای قلبیمون میتونه دردی باشه که از بالای ناف شروع شده و تا زیر چانه یا برعکسش، حالا شاید درست بر بود میگفتم، این دردها میتواند درد قلبی باشه. یعنی دردی که ما تو ناحیه معده حس میکنیم میتواند درد قلبی باشه.
بله.
دردی که تو ناحیه گردن حس میکنیم، به خصوص دردهایی که تیر میکشه به ناحیه گردن ما به سمت چانه، کم نداشتیم بیمارانی که اومدن میگفتن که من یکی دو روز چونم درد میگیره، درد میگیره، نیم ساعت درد داره ول میکنه، دوباره مثلا یک ساعت بعد دوباره درد میگیره، و حتی تو معاینه دست میزده به چونش درد داشت، یعنی کاملا درد مزدهی هم داشت، اما خب مثلا نوار قلبش کاملا نشون داد که سکته قلبی کرده.
بله.
و این کاملا دو علم پزشکی ثابت شده است، برای همین هیچ کدوم از این دردها رو ما نمیتونیم ازش بگذاریم. پس اگر اجازه بفرمایید من این رو یه تقسیم بندی خدمتتون داشته باشم.
بله.
یه دردهای سینه داریم که میتوانند علل غیر قلبی داشته باشند به خاطر ارگانهای مختلفی که تو قفسه سینه هست، و یک سری دردهای مال قفسه سینه نیست اما میتواند درد قلبی باشه، دردهایی که از زیر چانه تا بالای ناف تو بدن ایجاد میشه. خب طبیعتا اونجا ارگانهای خودش رو داره، مثلا گردن برای خودش، خب عضلاتش رو داره، عروقش رو داره، استخوان‌ها رو دارن، اینا همه میتونن درد داشته باشن. یا بالای ناف ما معده رو داریم، یه قسمت‌هایی از روده رو داریم، کبد رو داریم، تحال رو داریم، و اینا همه میتونن درد ایجاد کنن یا لوزول معده، و خب تو قسمت خودشون دردشون حس میشه، اما این قسمت باز میتواند درد قلبی باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب و مفید و مفصل شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها
راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه، میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه، میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر بند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوعی دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانوی است. دیابت ثانوی یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. اینو دیابت ها رو میگم ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزر معده‌ش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزر معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن، اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره، اگر ما علت بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی، در مورد دردهای قفسه صدری و اقدامات اولیه و ضروری برای اینمی دردها صحبت کردند. گفتند که دردهای از چانه و چناخ و گردن گرفته تا بالای شکم و ناحیه معده میتونه به علت دردهای قلبی باشه، لذا باید پیگیری شوه و توجه شوه تا مطمئن شویم که درد قلبی نیست و علتش تشخیص داده شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب معصومی، ما در مورد خود درد صحبت کردیم. خب دردهای قلبی گاهی با بعضی از علائم و نشانه های دیگی همراه هست، یعنی در کنار درد بعضی علامت ها و نشانه دیگی هم هست که شما به بعضیاش اشاره کردین. در این قسمت اگر توضیحات بیشتری بتین که بسیار خوشحال میشیم.
خب طبیعتا مهمترین علامتی که نشون دهنده مشکل قلبی میتونه باشه خب همون درد قفسه سینه است. منتها خب این درد ویژگی های خاص خودش رو داره. ما تو خیلی از کتاب های مرجع پزشکی به پزشکان بعضا حتی توصیه میشه که این علائم خاص مشکلات قلبی به عنوان علائم کناری درد قفسه سینه، یعنی مدل درد قفسه سینه رو ما خیلی برای مردم توضیح ندیم، چون به هر حال جزء بیماری های فوق العاده اهمیت دار برای ما هست. بعضی از تحقیقات نشون داده که وقتی اینها رو با مردم در میان میذاریم، موقع مراجعه کردنشون به پزشک یا موقع مراجعه کردنشون به اورژانس، بعضیاش رو بعضیا نمیگن، بعضیا وقتی این علائم رو ندارند باز میگن. این یه خورد این ایجاد میکنه برای نحوه تشخیص و در حقیقت کارهایی که لازم هست ما برای بیمار انجام بدیم. اما تا یه حدودی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، مدل درد قلبیمون خب یه درد تقریبا غیر مشخص هست، یعنی معمولا افراد با این علامت مراجعه با این نوع درد مشخص میان که تو قفس سینه‌مون درد داریم و خیلی نمیتونن جای مشخصی رو نشون بدن، یعنی مثلا کل کف دستشون رو میذارن رو قفس سینه میگن اینجا درد داره و نمیتونن نقطه خاصی رو نشون بدن. اینایی که دارم میگم شایع تر هست، نه اینکه اگر مثلا درد نقطه قفس سینه داشتیم دیگه درد قلبی نیست.
بله.
نه، اما خب خیلی شایع تر هست کسی که اینجوری با حالا شاید تو خیلی از جاهای مختلف حتی تو اینترنت هم به هر سرچ بفرمایید درد قفس سینه، اولین عکسی که به شما نشون میده یا آقای مثلا میانسالی است که دستش رو گذاشته روی قفس سینه‌اش و خم شده به سمت چپش، معمولا این اولین عکسیه که دیده میشه. این نشون این همون چیزیه که من دارم خدمتتون میگم، یعنی درد نامشخص داخل قفس سینه که هیچ جای مشخصی رو نمیتونم براش نشون بدم، فقط میتونم بگم یعنی این قسمت قفس سینه‌مون یعنی کل سمت چپ به نوعی درد داره.
بله،
معمولا اینجوریست. دردیه که خب دائمی نیست، اصطلاحا میگیره ول میکنه و توی بازه های زمانی کم و زیاد میشه. معمولا دردش تیر کشنده است به حالا معمولا سمت چپ. اینه که میگم معمولا سمت چپ، درسته که یک در میلیون این اتفاق میفته، اما به هر حال باز هم شخصا خودم بیمارش رو داشتم که با علائم سمت راست اومد و قلب سمت راست داشت. ما یک اصطلاحی تو پزشکی داریم به عنوان قلب سمت راست، دکستروکاردی. این خب میگم احتمالش حدوداً یک در میلیون هست، به ازای هر یک میلیون نفر انسان یک نفرش قلبش سمت راست، هیچ مشکلی هم نداره. اما خب دقیقاً با درد قفس سینه مبهم سمت راست اومده بود که به دست سمت راستش هم داشت تیر میکشید و خب متاسفانه آخرش هم مشخص شد که سکته قلبی کرده.
بله.
اما میخوام بگم که به هر حال سمت چپمون هم این رو داریم. یکی از علائمی که خیلی شایع هست به خصوص در افراد دیابتی تنگی نفس هست. افراد دیابتی خب به خصوص بعد این مدت که بیماری قندشون پیشرفت میکنه، یه چند سالی ازش میگذره، به خاطر ماهیت بیماری دیابتشون دردها رو کمتر حس میکنن، وضعیت عصبیشون به سمتی میره که درد رو خوب حس میکنن. حالا این تو دست پا قطعا خیلی شدیدتر است، حتما تو برنامه های قبلیتون داشتید، بدنم حتما بهش خواهید پرداخت که مثلا افراد دیابتی انگشتاشون سیاه میشه، پاشون مثلا به بخاری چسبیده، دردش رو حس نمی کنن. به همین دلیل دردهای قلبی رو هم خیلی حس نمی کنن. اما مهمترین علامتی که دارن میان تنگی نفس. برای ما تنگی نفس تو یک فرد دیابتی یا یک فردی که حالا یه خورده سنش بالاست و فکر میکنیم که شاید نتونه خیلی راجع به دردش صحبت کنه، برای ما فوق العاده اهمیت داره.
بله.
از جمله موارد دیگه‌ای که میتونیم اشاره کنیم بهش تاریخ هست. معمولا تاریخ سرد هست. چرا میگیم سرد؟ برای اینکه همراه با درد ایجاد میشه و فرد لحظه‌ای که داره عرق میکنه حس میکنه خنک شد. به خاطر این میگیم تاریخ سرد. یعنی معمولا بدن این خاصیت رو نداره که مثلا این بخور سرد از خودش خارج کنه. تحریق علامت گرماست، اما به خاطر در حقیقت تحریک سیستم عصبی سمپاتیک ما این اتفاق میفته و تحریق اتفاق میفته. این تحریق معمولا خب فرد احساس خنکی بعدش میکنه، احساس میکنه که این قطرات آبی که رو بدنش اومده سردن، به خاطر همین ما معمولا بمونه تحریق سرد میگیم. اما خب باز هم از اون جمله مواردی است که خیلی اصطلاحاً فیکس نیست، یعنی حتما نباید این رو داشته باشه. در مورد ضربان قلب میخوام این رو تکمیلش کنم با این جمله که هر دوتاش رو داریم. یعنی ما هم به دلیل در حقیقت دردی که ایجاد میشه و هم به خاطر تحریک شدیدی که امکان داره قلب به خاطر حالا سکته قلبی براش اتفاق افتاده، ما ضربان قلب بالا رو داریم، تو خیلی هم مواردش داریم. اما برعکسش هم هست.
بله.
یعنی بعضی از مواقع به خاطر اون قسمتی از قلب که درگیر شده، مخصوصا اون مواقعی که سیستم عصبی خود قلب خون رسانیش دچار مشکل میشه و سکته‌ای که داره اتفاق میفته یا حالا در حال اتفاق افتادن هست، سیستم عصبی قلب رو درگیر کرده، خود این میتونه ضربان قلب رو پایین بیاره. یعنی افرادی که میان یه دفعه با ضربان قلب 40 تا 35 تا 45 تا اینها هم برای ما همراه درد قفسه سینه یا تنگی نفس فوق‌العاده اهمیت داره و نشون دهنده یک مشکل قلبی است. شاید همینجا من تو پرانتز این رو خدمتتون عرض کنم که الزامی نداره حتما یه نفر با مشکل قلبی سکته قلبی کرده باشه که لزوم ما حتما تو بیمارستان بخوام نگرش داریم، چون این هم باز جزء مواردی است که مثلا بیمار میان بیمارستان، علائمی که دارن به ما میگن یه علائم کاملا حالا اصطلاحا تیپیکال مشخصه قلبی است و اما مثلا دو بار سه بار نوار قلبشون تکرار میشه، همش طبیعی، هیچ تغییری هم نداره. ما به این فرد میگیم که باید شما بمونید، حتی بستری سی سی او بشید. خب کلی شروع میکنن با ما چالش کردن یا بحث کردن سر این که مشکل ندارم، برای چی میخواید منو بیخودی تو بیمارستان نگردید. واقعا این رو باور بفرمایند مردم عزیزمون که ما بیمارستان همون به خصوص بخشای ویژه مثل سی سی و آی سی و انقدر بیمار داره که هیچ کس دنبال اضافه نگرداشتن بیماران نیست. ما این بیماران برای ما فوق العاده خطرناک تر هستن به نوعی، چون دارند به سمت سکته قلبی میرن و ما تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته، چون خیلی بهتر از این هست که خدای نکرده سکته رخ بده بعد ما بخوام اقدامات درمانی متعاقب به اون انجام.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خود به همینجا با پایان میرسانیم، دیگه وقت نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما و تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم، تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
در قسمت‌های قبل ای ادعا را که فلسطین قبل از آمدن یهودیان یک سرزمین خالی بود، فقط باد بود و خار و خاشاکی که باد به ای طرف و طرف می برده مورد بررسی قرار داده و نادرستی و بیپایه بودن او را به اثبات رساندیم. در این قسمت و قسمت‌های بعد افسانه و ادعای دیگری از اسرائیلی‌ها و طرفداران اونا را بر اساس کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.